سلام، به بخش خبری ساعت 13 رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. به گفته باراک اوباما، آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی برای حل مشکلات جهان توانایی محدودی دارند. ایران موشک بالستیک ذوالفقار را به نمایش گذاشت. مهدی خزعلی میگوید پدرش مخالف مرجعیت آیت الله خامنه‌ای بوده است. روز سه‌شنبه در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شماری از رهبران جهان سخنرانی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خود در این نشست گفت ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی برای حل مشکلات عمیق جهان توانایی محدودی دارند. از سوی دیگر فرانس فولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت تاریخ از تراژدی جنگ سوریه به عنوان یک رسوایی برای جامعه جهانی یاد خواهد کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز با اشاره به تصمیم مردم آن کشور برای خروج از اتحادیه اروپا تاکید کرد دروازه های بریتانیا همواره برای مشارکت فعال در مسائل جهانی باز خواهد بود. در رژه نیروهای مسلح ایران در بندر عباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی با برد بیش از 1600 کیلومتر خوانده شده به نمایش گذاشته شد. به گفته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران موشک ذوالفقار که به جمع موشک‌های بالستیک بلندبرد ایران اضافه شده است می‌تواند اهداف و مواضع را با دقت بالا هدف قرار دهد. همچنین در رژه نیروهای مسلح در بندر عباس و تهران برخی از سامانه‌های موشکی ساخت ایران و نیز سامانه موشکی S-300 ساخت روسیه به نمایش درآمدند. در رژه‌های بندر عباس و تهران فرماندهان ارشد بر افزایش آنچه که توان دفاعی و تهاجمی ایران خواندند تاکید کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز این هفته سخنان مشابهی در مورد ضرورت تقویت توان نیروهای مسلح ایراد کرده بود. مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی میگوید پدرش مخالف اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در سال 1373 از سوی جامعه مدرسین قم بوده و مرجعیت او را قبول نداشته است. مهدی خزعلی در ویدئویی که به مناسبت سالگرد درگذشت ابوالقاسم خزعلی منتشر شده گفته است پس از آنکه پدرش با مرجعیت آیت الله خامنه‌ای مخالفت کرد از سوی یکی از مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای استعفا از عضویت در شورای نگهبان تحت فشار قرار گرفته بود. ابوالقاسم خزعلی که 20 سال عضو شورای نگهبان بود در سال 1378 از این شورا استعفا داد و سال گذشته در سن 90 سالگی درگذشت. پیش از این آیت الله حسین علی منتظری جانشین برکنار شده ی آیت الله خمینی نیز در سال 1376 اعلام کرده بود که آیت الله خامنه ای را در حد مرجعیت نمی داند. آقای منتظری پس از این سخنان 6 سال تحت حصر خانگی قرار گرفت و در سال 1388 درگذشت. شبکه خبری CNN گزارش داده که جورج بوش پدر رئیس جمهوری پیشین آمریکا از حزب جمهوری خواه پشتیبانی خود را از هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است. این در حالی است که دفتر آقای جورج بوش هنوز صحت این خبر را تایید نکرده است. جورج بوش پدر پیشتر با اعلام مخالفت با دونالد ترامپ از شرکت در همایش ملی جمهوری خواهان که ماه ژوئن گذشته برگزار شد انصراف داده بود. علاوه بر بوش پدر، جورج دبلیو بوش فرزند وی و رئیس جمهوری پیشین و نیز جب بوش فرماندار ایالت فلوریدا پیشتر اعلام کرده بودند از نامزدی دونالد ترامپ حمایت نمی کنند، اما هیچ کدام از آنها از رأی دادن به نامزد حزب رقیب سخنی به میان نیاورده بودند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماه نوامبر حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. برای اطلاع از سایر خبرها به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم سر بزنید. ساعت 13:30 با سرخط خبرها از رادیو همراه شما خواهیم بود. روز خوش.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم. کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و فرشید منافی در این برنامه از ایستگاه پنجشنبه خواهد گفت که هر پنجشنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر پخش خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
از این هفته به بعد هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر فرشید منافی در یک برنامه زنده 4 ساعته با شما خواهد بود که شاید زمین تا آسمون یا آسمون تا زمین با برنامه رادیو پس فردا متفاوت باشه. بهتر توضیحات بیشتر رو از زبان خود فرشید بشنویم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نه دیگه
برمونه مامانیان؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
برنامه ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. برنامه ایستگاه پنجشنبه از پنجشنبه اول مهر ماه آغاز میشه. میشه گفت همون گروه پس فردا، گروه رادیو پس فردا که 6 سال با هم کار کردیم، با هم هستیم تو همین برنامه. غیر از سام خاکزاد و سعید حابیل اضافه شده به گروه ما، نویسنده های برنامه جلال سعیدی و شراگیم زند هستن، دستیار تهیه و اجرا سعید حابیل و تهیه و اجراش هم با خود من هست. این برنامه تفاوتی که با رادیو پس فردا داره اینه که خب رادیو پس فردا یک برنامه یک ساعته و روزانه بود که هفته 4 روز به صورت زنده و یک روزش هم گلچین پخش میشد. این تفاوتش اینه که این برنامه هفتگیه، یعنی یک روز در هفته، یعنی پنج شنبه ها به مدت 4 ساعت از رادیو فردا پخش میشه به صورت زنده و مستقیم، که خب بیشتر البته تو این برنامه موسیقی مخاطبین رادیو فردا خواهند شنید، چون برنامه آخر هفته از پنجشنبه است. پیشنهادهای فرهنگی داریم و اینکه در آخر هفته چه کنسرت‌هایی برگزار میشه، چه فیلم‌هایی روی پرده هست، از موزیک غربی هم میگیم. همینطور یک سری ایستگاه داریم توی این برنامه. خب این برنامه اسمش ایستگاه پنجشنبه است. توی دل این برنامه هم ایستگاه‌های مختلفی داریم. ایستگاه ورزش که رستمپور با ما هست تو این بخش، ایستگاه سینما تئاتر که بابک غفوری آذر این بخش رو به عهده داره و توی استودیو میاد، به صورت زنده با هم گپ و گفتی داریم، ایستگاه تکنولوژی و آیتی که مهدی احمدی زحمتشو میکشه، ایستگاه اقتصاد داریم که آرش حسن نیا با شما به زبون ساده از اقتصاد صحبت میکنه، و همینطور ایستگاه بین الملل که کیوان حسینی از خبرهای خارجی برامون میگه.
و مخاطبان و شنوندگان این برنامه چه جایگاهی توی ایستگاه پنجشنبه دارند؟
هر دفعه خب یک سوالی از مخاطب میپرسیم و میتونه با برنامه ارتباط داشته باشه. ضمن اینکه یک ارتباط دیگه ای مخاطب با برنامه داره و اون اینکه خودش رو ما از مخاطبین میخوایم که به عنوان همکار افتخاری ما توی برنامه حضور داشته باشن، و اون همینطوریه که یکی از آیتم های برنامه رو، متن این آیتم رو، این بخش از برنامه رو برای کسانی که میخوان این بخش رو اجرا بکنن براشون میفرستیم. اونها صداشون رو ضبط میکنن با هر وسیله‌ای که دارن، حالا ساده ترین وسیله میتونه یه موبایل باشه، صداشون رو ضبط میکنن و برای ما میفرستن. از بین اونها خب بهترین ها رو انتخاب میکنیم و اون آیتم برنامه رو با صدای مخاطب میشنویم. این کاریه که در ایستگاه پنجشنبه انجام دادیم، یعنی یه جوری مخاطب هم برنامه سازی میکنه برای این برنامه.
ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
همطور که پیشتر گفتم هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر منتظر فرشید منافی و ایستگاه پنجشنبه باشید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل istgah5@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از خبرهایی که در سایت رادیو فردا منتشر شد و واکنش‌های زیادی داشت، درگذشت بهمن گلبارنژاد، رکابزن ایران در مسابقات پارالمپیک ریو برزیل بود که بر اثر سانحه‌ای درگذشت.
در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت به نام هومن نوشته: امیدوارم فدراسیون دوچرخه سواری و وزارت ورزش از حمایت‌های مالی برای بازماندگان این عزیز دریغ نکنند.
از خبرهای بین المللی میتونیم اشاره داشته باشیم به بمب‌گذاری در نیویورک که مقامات آمریکایی عکس مظنون این بمب‌گذاری رو که یک آمریکایی افغان تبار معرفی شده منتشر کردند. در این بمب‌گذاری تلفاتی نبوده ولی 29 نفر زخمی شدند. یکی از خبرهای پربیننده در مورد افشای نامه‌ها و ایمیل‌های خصوصی کولین پاول، وزیر خارجه سابق آمریکا بود، در مورد موشک‌های اتمی اسرائیل که به طرف ایران نشانه رفته. و در یکی از این ایمیل‌ها کولین پاول گفته بود که مقام ایرانی در تهران خبر دارند که اسرائیل 200 بمب اتمی داره و اونها به سوی ایران نشانه رفتند. یکی دیگر از خبرهای پربیننده که واکنش‌های زیادی هم داشت، سفر یک سیاستمدار آمریکایی به ایران بود. جیم داباکی، سناتور ایالتی از یوتا که از حزب دموکرات به ایران سفری داشته و در مورد سفرش گفته که مردم ایران بسیار مهمان نوازند و می‌خوان که روابط خودشون رو با آمریکا ترمیم کنند حتی اگر دولت مخالف باشه. یکی از نمایندگان اصولگرا هم به این امر واکنش نشون داده و گفته که این نشون دهنده پروژه نفوذ غرب در ایرانه و وزارت خارجه ایران هم هنوز واکنشی نشون نداده. سایت رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های حقوق بشری رو پیگیری میکنه و یکی از این خبرها مربوط به نامه گروهی از فعالان مدنی ایران به قوه قضاییه است برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، از مدافعان حقوق بشر و وکیلی که در زندان به سر میبره. در این نامه از وضعیت نامساعد جسمی ایشون یاد شده و خواستار آزادی آقای سلطانی شدند. دعوای ایران و عربستان به رسانه‌های آمریکایی هم رسیده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطلبی در نیویورک تایمز نوشته و از وهابیت و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده و در پاسخ این مطلب عادل الجبیر هم وزیر خارجه عربستان در وال استریت جورنال مطلبی نوشته و هر دو طرف همدیگر رو به تروریسم متهم کردند. از جمله گالری عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی که پربیننده شدند، باید از مجموعه عکس ناسا از مریخ نام ببریم و همینطور عکسایی از آغاز مسابقات ارامنه در تهران که ارمنیایی از برخی از کشورهای دیگر از جمله لبنان هم در این مسابقات شرکت کردند. همینطور یک مجموعه عکس هم از حسن سربخشان منتشر شده در مورد پیروان یحیای تعمید دهنده در ایران و در کنار رود کارون که عکسهایی از مراسم این گروه دینی منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.